چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خیلی خوشحالیم که باز در کنار شما هستیم تا با هم پنجره ای رو باز کنیم به افق خبرها و تحلیلها از رادیو فردا و در این ساعت نگاهی خواهیم داشت باز به موضوعات مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران از دریچه‌ای متفاوت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به دادگاه مرگ یک بسیجی در کرج که 15 متهم داره و از جمله متهمان این دادگاه 3 کودک هستند که به افساد فی‌الارض متهم شدند. در کنار این مطالب به انتشار بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که برای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تدارک دیده شده بود هم اشاره‌ای خواهیم کرد و باز هم به این موضوع نگاهی خواهیم داشت و با مشاور سابق رسانه خبرگزاری فارس هم که پیشتر با این رسانه همکاری داشته و آشناس با سازوکار این خبرگزاری همراه میشیم و بیشتر جویا میشیم درباره آنچه که این بولتن محرمانه مطرح کرده بود. اما پیش از این که همه اینها رو با هم ورق بزنیم و بشنویم، من محمد زرقامی که میزبان شما هستم در این ساعت و در این مجله خبری تحلیلی، از شما دعوت میکنم که در ادامه و در ابتدای راه همراه همکارم نسرین افشار باشید و تازه ترین خبرها رو از او بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل که بخت زیادی برای در اختیار گرفتن دوباره این مقام دارد، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت توافق هسته‌ای با ایران احتمالاً مرده است و اعتراضات نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی ضعیف است، زیرا تمام جهان دیدند که چهره واقعی این رژیم چگونه است. او افزود این به لطف زنان و مردان فوق‌العاده شجاع ایران است که علیه این رژیم شرور، قاتل و وحشی به خیابان‌ها آمدند. فاکس نیوز با اشاره به غنی‌سازی 60% اورانیوم توسط حکومت ایران از بنیامین نتانیاهو پرسید که آیا با افزایش فشار معترضان امکان دارد جمهوری اسلامی دست به اقدامی نامتعارف بزند؟ نخست وزیر سابق اسرائیل ضمن رد نکردن چنین احتمالی گفت اعتراضات دست جمهوری اسلامی را رو کرده و آسیب‌پذیری رهبر آن نشان داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی درک عمیقا نادرستی از مردم خود دارد، اما میکوشد ایالات متحده یا اروپا را مسئول اعتراضات کنونی در ایران جلوه دهد.
In fact, one of the profound mistakes that the regime makes is in accusing the United States or any other country of somehow being responsible for instigating what's happening. That's not at all the case. And to
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه MBC گفت یکی از اشتباهات عمیقی که رژیم ایران مرتکب می شود این است که انگشت اتهام را به سوی دیگران از جمله ایالات متحده یا اروپایی ها می گیرد و ادعا می کند که آنها مردم را تحریک می کنند و به اعتراضات دامن می زنند. این به این معنی است که آنها درک عمیق و عمیقا نادرستی از مردم خود دارند. آقای بلینکن همچنین در مصاحبه جداگانه با شبکه CNN گفت جهان بر آنچه در ایران می‌گذرد متمرکز شده است. جوانان فوق‌العاده شجاع و عمدتاً زنانی که برای ابتدایی ترین حقوق خود برخاستند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه همچنان دیپلماسی را بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران دانست، اما در عین حال افزود آمریکا به همراه شرکای خود تصریح کردند که ایران نباید گام‌های بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم بردارد و اگر چنین کند آماده پاسخگویی خواهیم بود. گروه جهادی موسوم به خلافت اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که ابو حسن الهاشمی القرشی رهبر این گروه در یک درگیری کشته و جانشین او نیز تعیین شده است. یک سخنگوی این گروه بدون اعلام تاریخ و چگونگی کشته شدن الهاشمی گفت که او در نبرد با دشمنان خدا شهید شده است. سخنگوی گروه خلافت اسلامی در یک پیام از پیش ضبط شده صوتی افزود که رهبر جدید گروه ابوالحسین الحسنی القریشی است. سخنگوی خلافت اسلامی اطلاعات چندانی در مورد رهبر جدید اون گروه ارائه نداد و فقط گفت که او از جهادیون با سابقه است و از تمامی گروه‌ها و افراد وابسته به خلافت اسلامی خواست که با رهبر جدید بیعت کنند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در کنار شما هستیم. در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که رخ داده در ارتباط با اعتراض‌های سراسری، اعتراض‌هایی که 77 روز از اون سپری شده و با افت و خیزهای فراوان خودش همچنان شاهد این هستیم که در شکل‌های متفاوتی خودش رو بروز و ظهور میده، شکل‌های مدنی و مسالمت‌آمیزی که شهروندان معترض جستجو می‌کنن برای بیان. شاید یکی از نمونه‌های بارزش حضور میشه گفت مخالفی بود که معترضان در خیابان‌ها داشتن پس از پیروزی تیم ملی فوتبال آمریکا در برابر ایران در چارچوب جام جهانی فوتبال در قطر، که در نوع خودش اعتراضی متفاوت بود. اما این رو فقط برای مثال گفتم تا بریم از پروانه وحیدمنش بیشتر بشنویم. پروانه
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. همونجوری که تو گفتی 77 روز از این اعتراضات میگذره. 11 هفته پیش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد و از همون روز ما شاهد اعتراضات گسترده هستیم در مناطق مختلف کشور. جغرافیای گسترده‌ای رو به خودش اختصاص داده این دوره از اعتراضات در ایران. اما امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، به سلندج مرکز استان کردستان سفر کرده. تصاویر و ویدیوهایی که از این شهر منتشر شده حاکی از حضور به شدت قوی نیروهای امنیتی در تمامی مناطق شهر هستش. ابراهیم رئیسی در سخنان خودش به اعتراضات و اون چیزی که خودشون میگن اغتشاشات اشاره کرده، گفته دشمنان اشتباه محاسباتی داشتن و همچنان خب ما پابرجا هستیم. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در شیراز امروز صحبت کرده و گفته که بچه‌های بسیج و سپاه از خود مردم هستن، اما اشاره‌ای به سرکوب خونینی که در شهرهای مختلف رخ داده. تا کنون طبق آمار بیش از 450 معترض کشته شدن و بر پایه فایل صوتی که منتشر شده از صحبت‌های جانشین بسیج کشور و همچنین بولتن‌های خبرگزاری فارس اشاره شده که تعداد کشته شدگان این دوره از اعتراضات بسیار بیشتر از اعتراضات سال 98 هست. ما در اون اعتراضات به گفته رویترز 1500 نفر رو داشتیم که کشته شده بودند و سازمان عفو بین‌الملل هم بیش از 300 نفر رو تایید کرده بود محمد. اما امروز ما شاهد خبرهایی هستیم در قبال کشته شدگان روزهای اخیر. روز گذشته مسعود دولتشاهی به خاک سپرده شد. او در ناحیه سعادت آباد 29 آبان از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. 7 آذر جان خودش را از دست داد. اما الان حکومت مدعی هستش او نه در تظاهرات و یک جریان اعتراضی که بلکه در یک سرقت مسلحانه کشته شده. خودت می‌دونی که سقوط از پشت بام، خودکشی، بیماری‌های زمینه‌ای، اینها چیزهایی هستش که در این دور از اعتراضات بسیار مورد کاربرد رسانه‌های حکومتی و دستگاه‌های دولتی بوده برای اینکه کشتار اخیر رو به گردن اینجور مسائل بندازن. شبکه حقوق بشر کردستان هم از خاکسپاری آواد قادرپور، یکی از کشته شدگان اعتراضات در روزهای پایانی آبان در منطقه بوکان خبر داده. او هم 20 سال داشت، در روز 27 آبان هدف گلوله قرار گرفت و روز گذشته هم به خاک سپرده شد. مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، امروز گفت که مهران سماک بعد از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل آمریکا بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای در بندر انزلی جای خودش را از دست داده. آقای فلاح میری گفته که پرونده‌ای هم برای این مسئله باز شده در دادستانی بندر انزلی. ما میدونیم که خب جمهوری اسلامی در این دور از اعتراضات از اسلحه‌های ساچمه‌ای استفاده کرده که ادعا می‌کنم که سلاحی کم خطرتر هست، ولی بسیاری رو در روزهای اخیر شنیدیم که بر اساس این سلاح‌های ساچمه‌ای جان خودشون رو از دست دادن. کمپین فعالین بلوچ هم اعلام کرده که دو نوجوان 15 و 16 ساله بلوچ در زاهدان به محاربه محکوم شدند. این دو نفر محمد و علی رخشانی آزاد هستند. 9 مهر ماه دستگیر شدند و حالا به محاربه محکوم شدند که میتونه حکم اون اعدام باشه. روز گذشته 3 مدرسه محمد در خیابان قصردشت تهران دست به راهپیمایی تجمع دادن. اگر صداش آماده باشه میتونیم با هم بشنویم. خب می‌دونیم که مدارس در این دور از اعتراضات حضور چشمگیری داشتن دانش آموزان و بسیاری از اونها بازداشت شدن و تعدادی از اونها هم در خیابان‌ها کشته شدن. 146 تن از اساتید دانشگاه گیلان هم در نامه‌ای سرگوش شده به رئیس این دانشگاه خواستار بازگشتن دانشجویان به سر کلاس‌های درس شدن، خواستار این شدن که جلوی اخراج‌ها ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها گرفته بشه. اما شب گذشته ما شاهد یک سری اعتراضات در شهرک اکباتان تهران بودیم. مردم شعارهایی سر دادن که بد نیست صدای اونها رو هم بشنویم.
شهرک اکباتان 9 آذر.
ما هم روز گذشته روز پرستار در ایران بود. ما شاهد دو تجمع هستی پرستاران بودیم، یکی در اصفهان و یکی در تبریز. در اصفهان پرستاران در مقابل دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردن و شعارهای اعتراضی سر دادن و در تبریز هم کارکنان بیمارستان از زهرا تجمع اعتراضی داشتن. به نوشته شورای صنفی دانشجویان ایران هم امیرحسین قربانی حسینی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت توسط وزارت اطلاعات روز گذشته بازداشت شده. امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به تعلیق دکتر شمسی عباس علی زاده استاد دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌دونیم در روزهای اخیر تجمعات زیادی داشتن. رئیس دانشگاه امیرکبیر دانشجویان رو به طور ضمنی تهدید کرده که در صورت ادامه اعتراض‌ها از نهادهای بیرونی خارج از دانشگاه برای مدیریت اعتراضات استفاده می‌کنه. اعتصابایی هم داشتیم امروز. کشاورزان شرق و غرب اصفهان امروز تجمعاتی داشتند. همچنین کامیونداران اصفهان در جاده آزادگان که تصاویری منتشر شده هیچ کامیونی در این جاده وجود نداره محمد.
اما اجازه بده که پروانه با تو در اینجا یک نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های بین‌المللی. یه نکته ای رو دیدم، حالا تو اشاره بیشتر خواهی کرد به سایر واکنش‌ها، این که روزنامه فاینانشال تایمز زنان ایران رو به شکل گروهی در فهرست بانفوذترین زنان جهان در سال 2022 قرار داده و این گونه بوده که در کنار 24 زنی که نامشون اومده، زنان ایران به شکل گروهی این عنوان رو دریافت کردند. با اشاره‌ای که به این خبر کردن بریم به بازتاب‌های بین‌المللی که همچنان اعتراض‌ها در بین بسیاری از کشوران، رهبران کشوران و محافل خارج از ایران داره.
محمد، سازمان حقوق بشر ایران امروز یه بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که 26 نفر در معرض اعدام قرار دارند. هشدار داده نسبت به این مسئله و خواستار واکنش بین‌المللی در امر این موضوع شده. دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی هم روز گذشته همزمان در 150 دانشگاه جهان برای حمایت از اعتراضات سراسری در ایران برنامه‌های مختلفی تدارک دیدن، تجمعاتی داشتن، شعار اصلی اونها زن زندگی آزادی بود، ترانه های اعتراضی خوندن. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرده که جمهوری اسلامی درک عمیقا نادرستی از مردم خودش داره و در تلاشی که ایالات متحده یا اروپا رو مسئول اعتراضات کنونی بدونه، در حالی که این مردم هستن که به وضعیت موجود اعتراض دارن. فرانسوا فلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا هم یک پیام ویدیویی رو در توییتر خودش منتشر کرده، حمایت کرده از اعتراضات زن زندگی آزادی، گفته جمهوری اسلامی باید خشونت رو متوقف کنه. وزیر خارجه کانادا نوشته بگذارید بلند واضح بگویم، کانادا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. ما در کنار دانشجویان، زنان، دختران و همه ایرانیانی هستیم که برای آزادی‌های بنیادین خود علیه رژیم مبارزه می‌کنند. اما بنیامین نتانیاهو هم صحبت‌هایی داشته، اون نخست وزیر سابق اسرائیل، شانس بالایی برای اینکه دوباره این سمت رو به دست بیاره داره. در گفتگو با خبرگزاری فاکس نیوز گفته که توافق هسته‌ای با ایران مرده، اما اعتراضات نشون داد که رژیم جمهوری اسلامی چقدر ضعیف است و مردم ایران نشون دادن که ماهیت واقعی جمهوری اسلامی چه است.
سپاس از تو که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آنچه که در ارتباط با اعتراض‌ها در ایران شاهدش بودیم. پروانه وحیدمنش. اما پروانه وحیدمنش، همکارم که همین لحظاتی پیش هم صحبت بودیم و گزارشی مبسوط داد درباره 77مین روز اعتراض‌ها در ایران، گفتگوی رو داشته با یک شهروند اهل کرج که فرزند نوجوونش در میدان انقلاب توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت میشه و مورد ضرب و شتم قرار میگیره. او در این گفتگو سعی کرده که از نحوه دستگیری و رفتاری که نیروهای لباس شخصی با فرزندش داشتند برای پروانه بگه و با هم میتونید در این لحظه شنوندش باشیم.
هفته گذشته بچه‌های من رفتن تهران حوالی خیابون انقلاب، بعد داشتن راه میرفتن، قبل از اینی که حالا یه مسیری رو داشتن طی میکردن و اینا، دو تا دختر رو نیروهای لباس شخصی گرفته بودن و گفتن به تعداد مثلا 10-15 نفر داشتن کتکشون میزدن و اینا، خیلی حالشون بد میشه، از کنار اینا میگذرن و اینا، حالا صحبتی کردن، حرفی داشتن در مورد این ماجرا میزدن و اینا، یه مسیری رو طی میکنن. بعد وقتی که برمیگردن یه نفر یکی از بچهای منو نشون میده، میگه خودشه و یه دفعه میریزن سرش رو، دستش رو میگیرن و از این دوستش رو، اون یکی فرزند من رو جداش میکنن، اون یکی فرزند من رو پرتش میکنن زمین و میخواستن اون دوتا رو هم بگن که اینا میرن و فرزند من رو میبرن داخل ون با حالا چقدر مشت و لغت و اینا کتکش زده بودن، دستش بسته بوده، با مشت میخوابونن تو صورتش 4 دفعه، توی بینیش میزنن که غرق خون میشه صورت، بعد همینطور هم لغت میزدن تو پهلوش و اینا، پشتش رو با چاقو کشیده بودن و اینکه همینطور که صورتش خونی بوده با یه دوربین خاصی که به جایی وصل بوده از این بچه هایی که داخل این ون بودن فیلم برداری میکردن. چند دفعه فرزند من از ون میارن پایین، بیرون میزننش مجدد، دوباره میبرنش داخل ون و اینکه ونی که داخلش میزدن، حالا تحقیرش رو میکردن، با فوش میدادن و اینا، یه ون سیاهی بوده که اصلا چیزی داخلش مشخص نبوده و دوباره میبردنش داخل یه ون دیگه که تمیز بوده، پرده سفید داشته و ظاهر خوبی داشته. نزدیک یه ساعت اینطور رو داخل اون ون نگرشون میدارن، بعد انتقالشون میدن به یکی از کلانتری‌ها.
شما چطور پیگیر وضعیت فرزندتون شدید؟
وقتی که من رسیدم سمت ون، متوجه شدم که کجا انتقالشون دادن و خدایی بوده، چون بقیه را اصلا خیلی خانواده ها متوجه نمی شدن که بچه هاشون اصلا کجا هستن. دیگه انقدر که من حالم بد شدش و حالا چیز کردن و گفتن که حالا کجا بردنش، من دیگه با پیگیری هایی که کردیم و رفتیم دم اون کلانتری و اینا، و چون سابقه ای نداشت، چیزی نبودش و اینا، آزادش گفتن که حالا دست کردن آزادش کردن، ولی به اندازه 5 صفحه 6 صفحه ازش تعهد گرفتن که ما دستمون بهت نخورده، هیچ اتفاقی نیفتاده. و اینی که حالا دیگه تمام کبودی هایی که تو تن این بچه هستش، جای چاقو و اینا، ولی این تعهد رو ازش گرفتن، موبایلش رو ازش گرفتن و گفتن که میفرسیم تجسس، حالا چه اتفاقی بعد این قضایی ها بیفته هیچ اطلاعی نداریم. و چون ازش تعهد گرفته بودم و اینی که هیچ اتفاق نیفتاده، در صورتی که بینی بچه من شکسته و تمام بدنش خوب زخم شده، و این که من این چند وقت همش نگران هستیم که چه اتفاقی میفته، موبایل دستشون هستش و یه سری لوازمی که توی کیف ایشون بوده که حالا توی ون ازش گرفته بودن اونا رو برداشتن. و از این لحاظ که آسیبی که به این بچه خورده و تحقیری که کرده، فحشایی که شنیده و اینی که چندین بار بهش گفته که از اینجا اصلا نمیتونی بری بیرون، میفرستیمت رجای شهر تو لیست اعدامیا، و اینکه این چند وقتی که گذشته بیشتر از آسیب جسمی که این بچه دیده، آسیب روحی و روانی هستش که متحمل شده.
آیا دلیلی برای شما ذکر کردن که چرا فرزند شما در میانه خیابان بازداشت شده و چنین رفتار خب خشونتباری با او انجام شده؟
نه، بدون اینی که اصلا دلیلی بیارن، گرفتنش و زدنش و چندین بار میگم از من آوردنش پایین بردن، نه اینی که فقط برای ایشون باشه، برای تمام افراد که اونجا بودن، و اینی که هر کسی که به گوشی زنگ میزدش که حالا گوشی که اونا گرفته بودن، خیلی تجس میکردن که بقیه هم بکشونن تو اون محل.
برای شنیدید صحبت‌های یک شهروند اهل کرج که فرزند نوجوانش در میدان انقلاب توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت میشه و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اگر شما هم روایت‌هایی دارید از برخورد نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی و تجربه‌ای دارید در خصوص شرکت در اعتراض‌های سراسری، میتونید با ما تماس بگیرید و شماره خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما میتونیم اون مسائلی رو که شما مشاهده کردید، تجربه کردید رو منتقل کنیم به دیگر شنوندگانمون و اونها هم شنونده ی تجربه شما باشن. 00420221121213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید که شما میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم با ما در تماس باشید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و باز ادامه بدیم به مجله بعد از ظهرمون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بعد از سالها اجرای مجله نیمروزی و مجله بعد از ظهر، اصولا همیشه یک اشتباهی میکنم بین این دو مجله، به خاطر همین با مکس گفتم مجله بعد از ظهر، ولی شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید و این امکان رو هم همکارانم در رادیو فردا برای شما فراهم کردند که این مجله رو شما بتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده در این لحظه شنوندش بشید. اگر که به نشانی ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید، در قسمت بالای صفحه این امکان هست که شما بتونید این مجله رو از اون طریق هم شنونده باشید و در دسترستون باشه. اما اجازه بدید بریم سراغ یک ماجرای دیگه که من در ابتدای همین مجله یک اشاره کوتاهی بهش داشتم و اون هم مسئله بولتن محرمانه‌ای بود که خبرگزاری فارس منتشر کرد و این بولتن بسیار در نوع خودش خبرساز شد. مسائل متفاوتی رو این بولتن بهش میپرداخت، از جمله اشاره هایی که این بولتن داشت. حالا من خیلی کلی بگم، بابک غفوری آذر با ماست تا جزئیات دیگری از این بولتن که خیلی گسترده هم بوده، یعنی میشه گفت که در حدود بیش از 100 صفحه اگر اشتباه نکنم بوده، بهش اشاره خواهد کرد. ناتوانی بسیج روش انگوش میذاره، ضعف رسانه‌ای، وضعیت انقلابی ایران رو صحبت میکنه ازش و صحبت‌هایی هم درباره بی‌اعتبار کردن برخی چهره‌های منتقد سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی از جمله مولوی عبدالحمید از روحانیون برجسته اهل سنت در منطقه سیستان و بلوچستان. بابک با ماست تا نگاهی بکنیم به یکی از مسائل این بولتن محرمانه و اون هم موضوع آمار و ارقامیه که این بولتن جا به جا بهش اشاره میکنه، حتی نظرسنجی هایی رو مد نظر قرار میده و در اغلب این نظرسنجی ها آنچه که بیشتر از هر چیز به چشمیاد اینگونه است بابک، که ما با مخالفان بیشماری روبرو هستیم، یعنی حالا یا صحبت از نیمی هست یا 50%، و این آمار به این شکل خیلی به نظرم تکرار میشه توی این بولتن. حالا تو بیشتر میتونی برای ما بگی.
درسته، در واقع نشون میده که اکثریت با مخالفانه. اما قبل از اینکه من وارد جزئیات شم، یک خبری که مرتبط با همین موضوع رو اشاره بکنم که خبرگزاری تصنیم به نقل از یک منبع آگاه گفته که مطالب منتشر شده در این بولتن ها و انتساب اونها به رهبر جمهوری اسلامی فاقد اعتباره. نام این منبع آگاه اعلام نشده، اما خود این موضوع نشون میده که بازتاب های مرتبط با محتویات فاش شده در همین بولتن ها انقدر گسترده بوده که در واقع امروز خبرگزاری تصنیم به نقل از این منبعی که نامش هم اعلام نشده ترجیح داده که به این شکل در واقع تکذیب بکنه این موارد رو. ما در بخش قبلی هم در مجله نیمروزی اشاره کردیم به مواردی که مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی در این بولتن هاست که من اشاره بکنم بیش از یک بولتن هست و اشاره کردی به 100 صفحه، در واقع یکی از اونها فقط 100 صفحه است. گروه هکری بلک
کیبورد ممنون که این رو تصحیح کردید.
بالای 10 مورد از این بولتن ها که تاریخ های مختلفی داره، از مرداد امسال هست تا 3 آذر که آخرین بولتن هست، هر کدوم از اینها رو منتشر کرده و هر کدومشون 100 صفحه، یعنی در واقع بالای 1000 صفحه اسناد منتشر شده و از موقع انتشار تا کنون هم رسانه‌های مختلف و افراد مختلف در حال بررسی اون هستن. اما
یه نکته هم هستش بابک، من اینو بد نیست بگم که تو اشاره کردی به اینکه تسنیم واکنش نشون داده و ما جالبه که شاهد واکنش از سمت خود خبرگزاری فارس نیستیم هنوز در این باره.
خبرگزاری فارس دیروز یک بیانیه منتشر کرد و اونجا تلاش کرد که به نوعی محتویات این فاش شده رو بگه که لزوماً در واقع در کلیت بیانیه مفهومش این بود که میتونه دقیق نباشه، یعنی در واقع میگفت که اینها مطالبی است که جمع‌آوری شده از فضای مجازی در محافل و برای اطلاع مقام‌ها ارسال میشه و راستی آزماییشو نتونستن خبرنگاران فارس انجام بدن. اون هم به نوعی میخواست که در واقع اینو بگه که لزوماً این نکته هایی که اومده نمیتونه درست باشه، اون هم میتونه در واقع واکنشی باشه برای این موضوع که همه اون چه که فاش شده مثلا نخواهند بگن که دقیق هست یا میتونه باستاب نگاه حکومت باشه. همه اینا نشون میده که موضوع در جامعه و در واقع در رسانه‌های مختلف خیلی واکنش داشته و حالا نیاز به این واکنش‌ها هستن. تو موضوع آمار جنبه‌های مختلفی رو در بر میگیره. خودت اشاره کردی به موضوع نظرسنجی‌هایی که تو این بولتن‌ها داره اشاره میشه که نهادهای حکومتی انجام دادن. مثلا جا به جا اشاره میشه به برخی نظرسنجی‌هایی که صدا و سیما انجام داده تو فواصل زمانی مختلف. و اونجا مثلا بر مبنای یکی از این نظرسنجی‌ها که مال مربوط به اواخر آبانه، فقط حدود 14% مردم گفتن که اخبار صدا و سیما صحیح و صادقانه است. و بعد گفتن که بیش از 56% هم پیشبینی کردن اعتراض‌ها ادامه پیدا میکنه. 84% گفتن اعتراضات عاملی برای کاهش مشکلاته که موضوعی است که بارها هم بهش اشاره شده. بعد یک نظرسنجی اشاره میشه که وزارت کشور انجام داده با جامعه آماری در حدود 4000 نفر. اونجا گفته شده که 51% اعتقاد دارن حجاب باید اختیاری باشه و فقط 37% بر اجباری بودنش تأکید کردن و حتی 31% گفتن که علت مرگ مهسا امینی ضرب و شتم بوده و 25% اونو عامل ترس دونستن، یعنی در واقع بیش از نیمی